الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در جهت ثانیم که آیا وضو واجب است بعد الحکم صحت الغسل یا واجب نیست، اینم تمام شد. حاصل اون چه که قائلین به وجوب وضو گفتن دو چیزه، اینو دستبندیش کنیم بهتره. قائلین به وجوب وضو دو تا حرف دارن. یه حرفشون اینه که اون که فرمسل جنابه رو ندارد، اون نسبت به حدث قبل الغسل است. مرحوم همدانی اصرار به این جهت داره، غسل جنابت وضو ندارد، یعنی وضو برای حدث قبل از غسل ندارد، حدث زمان جنابت قبل الغسل. یه حرفه نسبت به حدث اثنا غسل اون خطابات ساکتن. یه حرفم اینه که وقتی اون خطابات ساکت شدن، اطلاق ادله نواقض میگوید این حدثی که وسط غسل صادر شده وضو داره، منع کردن از اون اطلاق، از اون استظهار، و تمسک کردن به این اطلاق، یک اطلاق رو نفی کردن و یک اطلاق رو تثبیت کردن. ما عرض کردیم نه، اون روایات اطلاق داره، غسل صحیح میگه وضو نداره، اطلاق داره. غسل جنابت لا وضو قبلها ولا بعدها، نه فرقی نمی کنه. اونا میخوان بگوین غسل جنابت طهارت میاره، لا صلاة الا بطهور شرطش محققه. یه حرف ما بیان کردیم، تعلیق زدیم. و یه حرفم این بود که اطلاق ادله نواقضم نسبت اینجا گیر داره، اون گیری که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده بود در یک انقلتی، اون گیر را بیان کرده بود که اطلاق ادله نواقض اینو نگیره. جوابی را که داده بود ما اون جوابشو نتونستیم بفهمیم، لذا ما عکس اونها ادعا کردیم، گفتیم اطلاق غسل الجنابت لا وضوء فیها فیه اینجا را میگیرد و اطلاق ادله نواقض نمیگیرد. نتیجتاً اون قولی که میگوید وضو نیاز ندارد اوفق به قواعد است، که مرحوم همدانی هم شبیه حرفا را تازه نگاه کردیم دیدیم داره. ولی خب بله، خودش همون قول صاحب شرایع را پذیرفته. خب وضو را، وضو را، وضو اینجا نیست که ما در او گیر نداریم. نه وضوی محقق نیست، قیاس اینا دیگه. خب این اساس مطلب بود که خلاصش این شد. حالا اگر شک کردیم، تتمه بس، حالا اگر شک کردیم که آیا وضو در حق این شخص لازم است یا نه، اگر شک کردیم مقتضای اصل عملی که در اصول میگوین چیست، یه علل مبنا دیگه، هر جا در باب وضو و غسل در یه خصوصیتی شک کردیم، الان ما اینجا شک داریم نماز این آقا مشروط هست به وضوی مجدد یا نه، این شک داریم علل قاعده دیگه. اگر اون اطلاقها را شما گیر کردید و نوبت به شک رسید، علل مبنا، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم سید یزدی، میگن شک در این جاها مجرای قاعده اشتغاله، شک در محصله، باید وضو بگیرد. و اگرم براعتی شدید مثل مرحوم آقای خویی، میگید نه شک داریم از تقید نماز به وضو در حق این شخص، براعت میگه مقید نشده است. علل مبنا مسئله تمامه. بقی الکلام در یه جهت، نه ما گفتیم بعید نیست براعت جاری باشه، بقی الکلام در یه جهتی که بله بحثش خوبه، و اون اینه که اگر گفتیم این غسل نیاز به وضو داره، غسل باطل نیست، وضو هم لازم است، قول صاحب شرایع، صاحب جواهر، سید یزدی، آیا میشه به جای این که ما وضو نگیریم برگردیم غسل را از سر نو شروع بکنیم؟ این محل ابتلام است دیگه، وسط غسل بادی ازش خارج شده. خب سید میگه و یتوضا، خواسته باشه وضو بگیره بعد از غسل، وقت کمه، مثلا سخت است، سرش باید خوش بکند، پاش خوش بکند، میگه بابا از سر نو، میتونه از سر نو غسل بکند تا نیاز به این وضو نباشد، بنابر نظریه کسانی که میگن وضو لازم است، یا نه این جای رفعیت نداره؟ این مسئله مربوط میشود یک مسئله اصولیه. در باب اوامر یه بحثی هست به نام تبدیل امتثال، اونجا بحث کردن از تبدیل امتثال به امتثال آخر ممکنه معقوله، ما اینم اضافه کردیم که غیر از تبدیل امتثال، رفعیت از امتثال در اثناء مرکب، وضو داره میگیرد، رسیده دست چپش، حالا یه شکی کرده، یه جهتی از جهات، بگه ولش کن از سر نو وضو بگیریم، حالا اینجا ثمری نداره ها، چی این وضو باطل بشود چه نشود، اون وضو دوم صحیح دیگه، اون ثمری نداره، ولی خیلی جام ثمر داره، زیادش مضر باشه ثمر داره. دو شو سه شو طواف کرده، یک کم هلش دادن، یه شبهه پیدا شد، گفت ولش کنون دو شو، هیچ از این شو حساب، میتونه رفعیت بکند از بعضی از مرکب که انجام داده و مرکب را از سر نو بیاورد. بحثیز محل ابتلا. ظاهر سید و تصریح بعضی از علما اینه که نه نمیشه، لذا در طواف میگن که باید بری بیرون از متا، فوت موالات بشود، اونها باطل بشوند، بعدن شروع بکنی، و الا اونا باطل به رفعیت اونا باطل نمیشوند، بعد ما چه زیادی در طواف مشکل پیدا میکنیم. معمولا میگن که نمیشود. وجه این مطلب را مرحوم محقق اصفهانی در بعض از کلماتش فرموده نمیشود رفعیت بکنیم از در اثنا از بعض اجزایی که انجام دادیم. حالا لازم نیست اون بعض همش باشه ها، دست میگه دست راستمون از سر رو بشوریم، لازم نیست بره از سر نو، رفعیت بکنه از بعض ما سبق، گفته نمیشه. چرا؟ ایشون فرموده که فرق است بین مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه. اگر مولایی به عبدش امر کرد یه خانه بساز، عبد شروع کرد به ساختن، فرض بفرما یه دیوارشم ساخته، یه جزش ساخته، بعد رفعیت میکنه خرابش میکنه از سر رو میسازه، عیبی نداره. در مرکباتی که وجود مرکبات خارجیه ازاله یک جز مشکلی نداره، ازاله میکنه یه جز را، دوباره جز مماثل را اونجا میاره. ولیکن در مرکبات اعتباریه فرمده چون اعتباریه خارج است از قدرت مکلف، این مربوط به مولاست، اصل این مرکب بله اعتبار وحدت کردنش، این مرکب اختراع کردنش، همه چیزاش بید مولاست، این از ید عبد خارج است. امتثالش هم همونطور که اختراعش بید مولاست، امتثالش هم بید مولاست، از حیطه قدرت عبد خارجه. همین که یه شو طواف کرد این میشه امتثال، همین زمینی امتثال قسمتی میشه، شوت دوم امتثال قسمت دیگه یه. شما بیایی اینو از امتثال بندازی میگه از قدرت شما خارجه. میتونی باطلش بکنی کلن، بریم مثل شبیه اون حقیقیه میشه، موالا یه شرطش کسی احداث حدث بکنه باطلش بکنه، عیبی نداره. به رفعیت مرتفع نمیشه، بحث سر اینجاست. اجزاء مرکبی را که آورده ای اونا شد امتثال، شما نمیتونی شیئی که امتثال است به رفعیت از امتثال بودن بیاندازی، دوباره تبدیلش کنی به یک امتثال آخری. معلوم شر بحث اونجا نیستا، موانع را ایجاد کنید او باطل بشود بحث نیست، همه قبول دارن. گفتم در طواف میگه خارج شو، مدتی بگذره موالات به هم بخورد، شرط صحت طواف شوتای نصفش موالاته، موالات شرط صحت رفت، این میشه باطل، هیچ عیبی نداره. یا غسل مثلا کسی سر و گردن را شسته در او وسطش برد حدث اصغر منا شد کارایی نداشته باشه، برای حدث اکبر خودش جنوب بکنه اون از بین ببره، عیب نداره. ولی این که بگن اونو که انجام دادم هیچ، حالا از سر نو، میگه این در مرکبات اعتباریه همونطور که اختراعش بید مولاست، امتثالش هم بید مولاست، ربطی به عبد نداره. این ادعا را ایشان کرده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، باب امتثال باب امر عقلائیه. این امتثال هست یا نه؟ میشه از امتثال بودن بیفته یا نه؟ قربی هست یا نه؟ اینا امور عقلائیه، باید به عقلا مراجعه کرد. اختراب ید مولاست، راست میگید، اختراب ید مولاست، امر بید مولاست، اما امتثالم بید مولاست، ربطی به عبد ندارد، در اختیار عبد نیست، این مجرد ادعایه. تو ذهن ما اینه که روش عقلایی اینه، امر کرد مولا به مرکبی، عبد مشغول شد به اون مرکب، میتونم عبد رفعیت بکند. این که این امتثاله، اینا را اعتبارات عقلای دیگه میگن، این امتثال میتونه که عبد بگه نه اونا هیچ، رفعیت کردیم اونا هیچ، دوباره شروع بکند. از دوباره شروع کرده امتثال از اونجا حساب بشه. امر عقلاییه، ما هرچی فکر میکنیم این خلاف عقلا باشه، امر نامعقولی باشه، نمیتونیم بفهمیم، نه قابل رفعیده. عبد همونطور که در اولش انتخاب با او هست، میتونه قتل وجه در این حال را مرتکب بشود، بقاانم بید او هست، میتونه. در ذهن مردم هم اینجوریه. حالا درسته بعضی اوقات بله فاصله میاندازن، نمیدونم دستشون رو خوش میکنن، ولی اینو خلاف ارتکازشون نیست بهشون بگی آقا همی که گفتی هیچ، صورت مشستم هیچ، من امتثال نباشه، این رو دیگه عقلا امتثال حساب نمیکنن. بله به رفعیت کردن از اونی را که اون مقداری را که از اون مرکب انجام داده است، او از گردونه امتثال خارج می شود، نیازی به آوردن مبتل نیست. لذا در باب غسل بنابراین که وضو بله حدث اصغر کارایی داره، اثر اون به حساب سر و گردن را از بین میبرد، میتونه بگه او امتثال نباشه تا این حدث بشه بعد قبل الغسل، بعد از سر نو غسل شروع بکنه. از سر نو دیگه باطل شد دیگه، باطل شد، نه اون نورانیت با حدث رفت دیگه، ظلمت آمد دوباره. بله طهارت. خب ما تو ذهنمون اینه که رفعیت کردن از بعض اجزای مرکب امر عقلائیه و مقام امتثالم مقامش مقام عقلاست، وجهی برای استحالش نمی بینیم. در تنقیح فرموده که ما اینو قبول داریم، فی الجمله در مقام ما قبول داریم، در مقام فرموده رفعیت از اون مقداری را که انجام داده جایزه، ولیکن نه به نحو مطلق، بلکه به تبدیل غسل ترتیبی به غسل ارتماسی. ایشان در حقیقت اینو مخواب بفرماید به رفعیت شی از امتثال بودن خارج نمی شود مگر دلیل داشته باشیم. فرموده در محل کلام دلیل داریم. کدوم دلیل ما؟ روایات غسل ارتماسی. روایات غسل ارتماسی تجویز می کند رفعیت از اون مقداری را که به نحو ترتیبی آورده فرموده، اون روایت که فرمود ولو ارتمس ولو ان رجلن ارتمس ارتماستن واحده اجزهو، اطلاق داره، شامل اینم میشه دیگه. این شخصی هم که وسط قوس الحدث ازش صادر شده به اینم میگه که لو ارتمست ارتماستن واحده اجزعک، خودت بنداز تو آب اجزعک. لازمه این که این اجزعک اینه که پس اون مقداری که از غسل التماسی آوردی اونا دیگه امتثال نیست. لازمه امتثال بودن این عدم امتثال بودن اونه. ایشان ادعا فرموده که راه حل این آقا اینه، اگر میخواد رو مبنایی که وضو واجب باشه، چون که میگه غسل باطله، رو مبنایی که غسل صحیح هست وضو واجب است، میتواند از این کمند وضو خارج بشود، غسلش را تبدیل به سر حوض نشسته با کاسه آب برمیداره، سر و گردنش را شست، یهو بادی خارج شد، کاسه را رها کند و بله بره داخل آب غسل ارتماسی دیگه. غسل گفته دیگه وضو نمیخواهد قطعا. ایشون اینجور ادعا کرده، مطلق را قبول نداره. ایشون میگه به رفعیت شی از امتثال بودن خارج نمیشود مگر دلیل باشه. ادعا کرده اینجا دلیل داریم، دلیلش ولو ان رجلا ارتمس ارتماسة واحدة لاجزه. نه اطلاق داره، همی که در ذهن شما مشکله، همی که در ذهن ایشون هم آمد مشکله، فقط اطلاقی روایته. کسی اگر ادعا بکند بگه آقا این لورتمسه در مقابل قبلیه، قبلی که یه تقسل و جسده که من قرنه که الا قدمه، بعد در مقابل اون میگه که میتونیم یه روش دیگه، یه راه دیگه. این که اطلاق داشته باشد کسی را که شروع کرده مقداری از او مقدار از این، فقط کسی ممکنه در اطلاق این شبهه بکند که نه اینجا را نمیگیره، این لو ان رجلا ارتمس ارتماستن واحده، چون یه قطعاً قطعی میگیره، نه گیرش همینه دیگه. الا یقال که اطلاق این روایت نسبت به محل این روایتمون، کسی نگه شروع در غسل نکرده اصلا، در مقابل صدرش اونم شروع نکرده، میخوا شروع بکنه من رأسه الی قدمه، بعد فرموده من رأسه الی قدمه یه را دیگه هم داره ارتماس. اما اطلاق داشته باشد تو ذهن ما اینه که ولی بیشتر به ذهن ما میگیم نه حالا اینم یه فردی دیگه ارتمس لو ان، خصوصا اون روایات که بله دو روایات دیگه هم هست که این صدرا را نداره، کسی بگم خیلی دور از آبادی نگفته. لذا بله ما حالا این لا ما اینجور میگیم، ما میگیم برای این که خارج بشود از کلفت وضو، بعید نیست که بتونه رفعیت کنه از سر رو غسل بکند، یا لااقلش دیگه این شو با اطمینان بیشتری میگیم، یا لااقلش غسل ترتیبی را مبدل به ارتماسی بنماید. هازا تمام الکلام در حدث اصغر فی اثناء غسل جنابت. بعد مرحوم سید احتیاطاتشم بگیم، مرحوم سید یه احوتایی هم داره، احدات و احتیاط داره. احوت این است که احتیاط مستحب دیگه، احوت اینه که این غسل رو ادامه بدهد، بله یک غسل از سر نو بیارد، چون شبهه بطلان بود دیگه، چون شبهه بطلان بود خب ادامه بدهد یک غسل دیگه بیارد دیگه، بعدم وضو باز بگیرد دیگه، قطعا مشکلی نداره. یا اون به احتیاط ها، وضوهاش احتیاطیه، غسلا احتیاطیه، این اینا رجاءن بیارد، رجاء ادامه بدهد این غسل را، بعدن رجاءن یک غسل دیگر بیاورد، بعدن هم رجاءن وضو بگیرد دیگه، قطعا نمازش مطهره. یک دوباره ادامه داده، فرموده و یا نه از سر نو همین شروع بکنه، رجاءن از سر نو شروع بکند، به رجاءن معناش همینه دیگه، احتیاط معناش همینه، که اگر غسلم باطله یادم اولش غسل باشه، اگرم غسلم صحیحه هیچ، احتیاط یعنی این دیگه. اسمیر میگذارن استیناف به نیت تمام و الاتمام، در طواف هم همین حرفا رو میزنن گاهی، میگن یک طواف بیاره به نیت تمام، تمامش مأمورم به هست، یا نه بعضش به نیت تمام و الاتمام، اینم یک راهه، ولی باز وضو بگیرد ها، اینا مستحبه، درستم میگه دیگه، چون احتمال بطلان هست دیگه، وقتی احتمال بطلان غسل هست، غسل امر مهمیه، جای احتیاط داره که احتیاط بکند غسل را، بله غسل را یه بار دیگه بیارد به یکی از این دو نحوه. نه دیگه اونا احتیاط های روز و خونایه دیگه، اتم الان گیه، آره یه خورده اون خلاف احتیاط بود بابا دیگه، وقت رجاء اینا رو آورده، شما هم که میگید احتیاط در عبادات ممکنه، حالا فرمایششون هم شهید نشه، اگر کسی گفت نه در عبادات احتیاط گیر داره دیگه، این آقای کارار اگر بکند بعد یک احداث حدثی بکند بعد وضو بگیرد دیگه، این 100% دیگه هیچ مشکلی. خب بعدش مرحوم سید فرموده و اما در سایر اقصال چی هست؟ آره اینم کلمه‌ش هم یادم رفت بگم، یک کلمه دیگه هم اینجا هست که او را در سایر اقصال صحبت خواهیم کرد، وضوعی را که میگیرم میتونه وسط همون غسل وضو بگیرد یا باید وضوش بعد از غسل باشه. سر این محل ابتلای باز، سر و گردن شسته، موالات شرط نبوده که یک چرتی زده خوابیده، حالا میخواه دوباره ادامه بده غسل را، میتونه الان وضو بگیره که بعدن سرش دیگه خیس مشکل نداشته باشه، یا باید وضوش بعد از غسل باشه. چجوره؟ اینم یه نکته‌ایه که باقی مونده که در سایر اقصال اینو ما بحث خواهیم کرد. ظاهرش بعده او گفته، ولی معلوم نیست یعنی مقصودش بعده او، نه که یعنی باید بعد باشه، یعنی بدون وضو نمیتونه، اون خیلی صاف نیست. حالا میرسیم. بقاءن دیگه، بقاءن تا الان اون امتثال حساب میشد مشروط به شرط متأخر، به شرط اینکه من رفعیت نکنم، اگر رفعیت کردم عقلا امتثال حسابش نمیکنن، انقلاب اینا جواب دادن دیگه اینا، آره اونم میشه، لزوم نداره خودش به چرخونه رو میخواستیم بگیم برای بعضی وسواسا. خب نمازم همین جوریه، بله چه از سر نو شروع کنیم، الله اکبر لازم، اون زیادی در نه دیگه، بنا شد در زیادی رکعت سنخ امتثال لازم نیست باشه، بنا شده امتثال او نباشه، مجرد زیاده مبتلا به رفعیت. اگر اوجور باشه ادله زیاده کلقو میشه دیگه. خب عرضم به خدمتون. و اما سایر اقصال چجور هست؟ ما هم در طواف میگیم همین جوره، نیازی نیست، داریم علل قواعد بحث میکنیم. خب و اما حالا احتیاط چیه؟ اون خود ما جرأت نداریم اینا رو عمل کنیم، اینا بحث طلبه‌ایه. بعد و اما سایر الاقصال، در سایر الاقصال یه بحثی هست که اون بحث سبب شده که سایر الاقصال از غسل جنابت جدا بکنیم. و اون بحث اینه که آیا غیر غسل جنابت مجزی از وضوع هست یا نه؟ کل غسل مشروعن یقنی عن الوضوع ام لا، یه بحثی هست درش. اینه که ما اینو جداش کرد، یعنی مرحوم سید جدا کرده از غسل جنابت، علاوه این که در غسل جنابت اون آیه بود، در سایر اقصان اون آیه نیست، که آقای خویم با این که سایر اقصان میگه مجزیه، ولی اینجا که رسیده گفته که سایر اقصان صحیحه، چون اون آیه قرآن سایر اقصان رو نمیگیره. خب ما باید اینجا علا کل المبنین بحث بکنیم، اما علا مبنای این که سایر اقصان مجزی نیست. خب این تقریبا واضحه، غسل صحیح هست به خاطر اطلاقات، مرحوم آقای خویی هم قبول داره دیگه، غسل این شد قاعده اشتراک. درسته در غسل جنابت فرموده بود اغسل من قرنک الی قدمک کل ما امسست الماء فقد اجزاک، درسته در غسل جنابت فرموده، ولی اون قاعده همدانیه میگه که همه اقصال هم کیفیت شمینه، خصوصا در روایات هم داشتیم غسل جنابت و حیض واحدون، در روایات داشتیم غسل میت و جنابت واحده، اینا اشتراک، قاعده اشتراک در اقصال. اطلاقات غسل اینجا را هم شامل می شود. مرحوم آقای خویی می فرماد ما که در غسل جنابت اون حرف را زدیم به خاطر آیه بود، وگرنه مطلقات میگه این غسل صحیحه، وجهی برای بطلان این غسل نیست. اونایی که در بله غسل جنابت میگفتن باطله، ایجور میگفتن دیگه، مثل مرحوم آقای خویی میفرمود وقتی این حدث صادر شد میشود من صدر عنه الاصغر و هو جنوبون، این داخل میشه در شق ثانی، شق ثانی آیه قرآن یقتسل. خب اون بیان اینجا نمیاد دیگه، جنوب نیست. این درسته، این بحثی نداره. و اما نسبت به وضو واجب است یا نه، خب اینم واضحه دیگه، وضو واجبه چون این غسلش به درد نمیخوره دیگه، این غسلش مغنی نیست، حدث هم که از این صادر شده، یا اولش حدث داشته بعد رفته غسل مست میت کرده، خب اون حدثه. اگرم اول متطهر بوده، خب وسط غسل بول آمده، ادله نواقض اینجا مشکلی نداره. اطلاق، اون اطلاقی که ما اونجا گیر کردیم اینجا مشکل نداره، اونجا اطلاق را گیر داشتیم، میگفتیم بابا یعنی جنوبه، این بولا اثری نداره، این ریحا اثری نداره، به خلاف محل کلام ما، محل کلام ما بول چرا اثر داره؟ ای آقا که داره غسل میکنه جنوب کی نیست که، قبلا متطهر بوده، جنوب نیست، طهارتش باقیه، طهارتش باقیه، این آقا ریح ازش خارج شد، ادله نواقض میگه اون طهارت انتقضا. حائز محدثه، اون حائز ملحق به جنوبه، حالا میرسیم. حالا دیگه فرقی نمی این همینجوره فرقی نمی کنه. اون دیگه اگر باز گفتید اسباب سایر اقسام مثل مس میت، بله اسباب سایر اقسام هم از نواقض است که چه بهتر دیگه، یه بحثیه دیگه. آیا مس میت ناقض هست یا نه، ناقض وضو هست یا نه؟ اگر او هم گفتید ناقض وضو دیگه چه بهتر، اون اثری نداره. سایر اسباب که مس میت و عرضم به خدمت شما نمیدونم پونزه شعبان بودن، زمانیش مکانیش زیارت، اگر گفتید که بله، حالا اونا که معنا نداره ناقض باشه، اون جاهایی که امکان ناقضیت بود قائل شدید ناقض هست چه بهتر، نشدیدم همینی که آمده ناقض همین بسه دیگه، همین حدث که آمده ناقضه. مسئله بر فرض این که غسل غیر جنابت مقنی نیست، مجزی از وضو نیست، واضحه، جای بحث نداره. انما الکلام و نکته و مطلب بنابر اقناست. گفتیم کل غسل یجزی عن الوضو. شبهه اینه این آقا الان غسلی کرده، غسلش هم صحیح هست، مقتضای اطلاقات اینه که هر غسل صحیح یجزی، پس وضو واجب نیست. مشکله بنابر اغنایه، کل غسل یجزی عن الوضو، ای وضوء انقا من الغسل، غسل یقنی. خب اطلاقات میگه غسل یقنی، غسل صحیح، اطلاقات گفت این غسل صحیحه با حدث اصغر، فیقنی. مشکل بر این مبنایه که یقنی. سید فرمونه نه بازم وضو لازمه. مرحوم آقای خویی که در بحث قبل می فرمود غسل باطل است از سر بگیرد، اینجا فرموده غسل صحیحه، فارقش معلوم شد. ایشان در اینجا حرف سید رو قبول کرده، گفته وضو واجبه، غسل صحیح وضو واجب، غسل را مقنی هم میدانه. وجه این که ایشان فرموده در این فرض وضو واجب است چیست؟ وجهش اینه که فرموده اون روایاتی که میگه هر غسلی یقنی اطلاق نداره، اینجا رو نمیگیره، تمام به زنگا همینجاست. فرض بکن یک روایتیه، کل غسل مقن عن الوضو، ایشون میگه اطلاق نداره، این غسلی که وسطش حدث اصغر آمده اینو نمیگیره. این که میگوید تو ذهن مبارکش، این که میگوید کل غسل مغن عن الوضو، یعنی غسل به تمامی طهارتون، مغنی یعنی این دیگه، وضو طهارت است، لا صلاة الا بطهور، این مغنی از وضویه یعنی طهارت دیگه. اصلا تو خود روایات چه هست؟ ای وضو انقا، نقی، طهارت. معنای این که غسل مقنیه یعنی غسل طهارت است، معنای این که غسل طهارت است ظاهرش اینه که همه غسل طهارت است. فرموده در محل کلام چون حدث آمده، اون حدثه اون طهارت را برده، طهارت مقدار سابق را برده، اینجا صدق نمی کنه همه غسل طهارت است، اینجا بعضی از غسل طهارت هست. ایشان اطلاق کل غسل مغنن عن الوضو را میگه معناش اینه که غسل به تمامی طهارتون. این بر محل کلام تطبیق نمی کنه. چرا؟ چون در محل کلام اون مقداری را که آوردی حدث آمد اون زایل شده طهارت، این باقی مندش این بقیه طهارتونه. اون روایت میگفت همش طهارته، همش اعتبار کرده بود طهارت، اینجا همش که طهارت نیست، یه مقدارش طهارت از بین رفته دیگه. غسل هیچه، یعنی غسل که صحیح ها طهارت نیست. غسل صحیح ها روایت که گفت اذا مسست میتا فاغتسل، او رو امتثال کردم، غسل صحیح ها. اما این غسل طهارت باشه، اگر به تمامی باشه او روایت میگه طهارتون، اما اینجا همش نمیتونه طهارت باشه چون ناقض آمد اونو قیچی کرد. اون روایات اینو همین به زنگا همینجاست، اون روایات این غسل رو نمیگیره چون این غسل نمیتونه همش طهارت باشه. اینا امور تعبدیه بابا، همه علما میگن غسل صحیح، غسلای معمولی، ولی طهارت نیست. ایشون آمده به حکم اون روایات گفته نه طهارت هم هست، شارع گفته اینا طهارتون. کجا گفته طهارتون؟ میگه اون حرفش اطلاق نداره، اونجایی که هیچ حدثی نباشد وسطش، خب همه ای را گفته طهارتون، قبول داری یجزی. اما اگر وسطش حدث آمده یه مقدار طهارت را برده، اون روایات اینو نمیگیره، او چون میگفت همش طهارتون، این همش که نمیشه طهارت باشه، نصفش هم که داخل دلیل نیست، همش نمیشه طهارت باشه، نصفش هم که داخل دلیل نیست. غسل از اول میگفت طهارتون، نه غسل با وسطش حدثه. اون گفت وقتی که ناقض آمد اون مقداری را که شما انجام دادی باطل شد، بعد شما که برمیگردی برمیاری تمام و غسله، اون تمام و غسل طهارتون. اینجا فرض اینه اون باطل نشده، شما ادامه میدی میگی تمامش که نمیشه طهارت باشد، ناقض آمد اون مقداری که طهارت بود برد. میگه اون مقداری که از طهارت آمده او را برد دیگه، ادله نواقض میگه اون مقدار را برد، خطابات شامل اینجا نمیشود، لذا این غسل دلیل نداریم که یقنی من الوضو. از او طرف ادله نواقض میگه وضو بگیر، کل من صدر عنه حدثون، میگه وضو بگیر، اطلاق اون هست اطلاق این نیست، نتیجهش میشه وجوب وضو. ملاحظه بفرمایید، ببینیم تمام این حرف یا تمام نیست.